بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
همه ازدواج ها همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. لحظاتتون به مهر خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه هستید. در منظر ارزشمنده خانم دکتر آذرتاش هستیم که قراره با هم یک روایت دیگه از شما عزیزان شنونده رو بشنویم و تحلیل کنیم با همراهی خانم دکتر آذرتاش. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
درود بر شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و بخش اول روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
من یه دختر 20 و چند سالم. مشکلم اینه که خب راستش یه کمی آدم متوهمیم، یعنی از نگاه پسرا برای خودم فکر و خیال میسازم. این موضوع منو تو دانشگاه خیلی آزار میده. سعی میکنم سرمو بندازم پایین و با آقایون نگاه هم نکنم. آخه میترسم متوجه نگاه پیوستشون بشم و خب گاهی متوجه نگاهشون هم میشم. تپش قلبم بالا میره. خیلی احساس گناه میکنم. مطمئنم هیچ عشق و علاقهی به وجود نمیاد، اما واقعا توهم این که طرف منو دوست داره ولم نمی کنه. این مشکل رو نه تنها فقط تو خود دانشگاه، خیلی جای دیگه هم دارم. مثل نوجوانا نگاه نامحرم رو میذارم به حساب علاقه و اصلا دست خودم نیست. خیلی با خودم می جنگم ولی راستش اصلا فایده ای نداره. سعی میکنم عیب و ایراده ظاهری طرف مقابل رو برای خودم مرور کنم تا از ذهنم بندازمش بیرون، اما میدونم که اینم راهش نیست. شاید این مشکل من به کودکیم برگرده و این دلیلی باشه که اون موقع ها مورد توجه و محبت پدرم قرار نگرفتم. خواهش میکنم اگه راهکاری دارین که بتونه من از این حس بد و آزاردهنده رها کنه به هم بگید و راهنماییم کنید.
خب اینم از روایتی که امروز به اتفاق شنیدیم. بریم سر وقت تحلیل این روایت، ببینیم دلایل شکلگیری این افکار دختر جوان از کجا شکل گرفته و تحلیلش رو بسپاریم به سرکار خانم دکتر آذرتاش عزیز، مشاور خانواده. خانم دکتر شنیدیم این روایت رو، نظر شما چیه؟
متوجهم که این احساسات میتونه بسیار آزاردهنده باشه و تأثیر زیادی بر زندگی روزمره‌تون داشته و این مسئله رو در نظر بگیرید که کشش بین زن و مرد یک مسئله غریزی هست و این مسئله کمک میکنه که دختر و پسر به سمت هم کشیده بشن و تا حدی طبیعیه که شما چنین حسی نسبت به مردان داشته باشید و تمایل داشته باشید که با فردی وارد ارتباط بشید و این آرزوی هر دختر و پسریه. ولی مسئله ای که موجب آزار و اذیت شما میشه اینه که در تشخیص این مسئله دچار خطا میشید و تنها تماس چشمی و نگاه کردن رو علامت علاقه فرد مقابلتون میدونید. اگه مردی به شما خیره میشه به این معنی نیست که تمایل داره که با شما ارتباط برقرار کنه و یا شما رو دوست داره.
بله.
بنابراین بایستی نشانه های دیگر رو هم شما بشناسید تا دچار چنین خطایی نشید و در درون خودتون تصورات و خیال پردازی هایی رو انجام ندید. ولی به طور کلی دارم بهتون میگم که اگه دیدید که این نگاه ها داره ادامه پیدا میکنه، خب با لبخندی میتونید به نگاه او پاسخ بدید. شاید این لبخند شما به او اجازه بده که به شما نزدیک بشه و به این ترتیب بتونه درخواست ازدواج از شما داشته باشه، ولی شما او رو نادیده میگیرید و به این ترتیب جرأت نمیکنه که بخواد به شما نزدیک بشه، چون به هر حال اولین علامتی که یک فردی یا رفتاری که یک فردی میخواد انجام بده تا به کسی نزدیک بشه و پیشنهاد بده یا ازش درخواست بکنه که خواستگاری کنه یا درخواست کنه که منزلشون بره اینه که به اون نگاه بکنه، ولی شما چون احساس گناه میکنید نگاهتون رو زود برمیگردونید، اجازه نمیدید اصلا هیچ رابطه ای شکل بگیره.
بله.
حالا پس گفتیم نشانه ها رو میخوایم بگیم که هر یک از دوستان، خیلی ها هستن که میگن ما کجا بفهمیم که یه پسری از ما خوشش اومده. میخوام چند تا نشانه رو خدمتتون عرض بکنم.
بفهمید.
اولین نشانه تماس چشمیه که به اون شما هم اشاره کردید البته. دومین علامت اینه که برای گفتگو با شما پیش قدم میشه، به هر بهانه‌ای میخواد با شما ارتباط برقرار کنه و از صحبت کردن با شما لذت میبره، حتی اگه موضوع صحبت جالب نباشه.
بله.
وقتی صحبت کردن با شما لبخند میزنه، فردی که دیگری رو دوست داره ناخودآگاه و حتی بدون اینکه خودش متوجه بشه به او لبخند میزنه. نشونه دیگه اینه که هنگام صحبت با شما کمی دست پاچه میشه و گاهی حتی زبونش بند میاد، البته نه اینکه در مورد همه صدق کنه. نشونه بعدی اینه که توجه ویژه‌ای به شما داره. همه ما سرمون شلوغه، اما اگه کسی از شما خوشش بیاد و دوستتون داشته باشه براتون وقت رو جور میکنه و شما در اولویت او قرار میگیرید، پیگیر احوال و کارهای شماست و سعی میکنه که راه گفتگویی با شما رو پیدا بکنه. میگه که یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.
بله.
متوجه چیزای کوچیکی که بهش علاقه دارید میشه و سعی میکنه که براتون اونا رو فراهم بکنه تا شما رو شاد بکنه. این علائم دوست داشتن و عاشق شدن شامل حتی مسائل ظاهری هم میتونه باشه که خوبه که شما این حالتها رو توجه کنید، مثل تغییراتی در ضربان قلب، عرق کردن بیش از حد، احساس گرمی در صورت و دستها، حالت بیقراری و بیخوابی و علائم روانی که شامل احساس شادی، شوق، استراب و نگرانی در مواجهه با عشق یا اون فردی که دوستش دارید و حتی احتمال عدم پاسخگویی به او که میتونه ناشی از چی باشه؟ استراب باشه. پس علائم روانی شامل احساس شادی، شوق، استراب و نگرانی در رابطه با معشوق هستش.
بله.
یه سری علائم رفتاری هم داره وقتی که کسی از شما خوشش میاد، شامل چه چیزایی؟ تلاش برای جلب توجه و رضایت شخص مورد نظر، برقراری ارتباط نزدیک با اون. حالا با توجه به این نشانه هایی که من بهتون گفتم، ببینید شما عاشق هستید یا طرف مقابل.
یعنی این نشانه رو در وجود خودتون میبینید؟
امکان داره در وجود خودتونه. بله. بله. که این مسئله میتونه علل مختلفی داشته باشه.
درسته.
که یک موردش خودشون هم حتی اشاره کردن بهش.
بله.
عدم دریافت توجه و محبت از پدر که فرد این محبت و عشق رو به صورت ناسالم میخواد از مردای دیگه دریافت کنه. که این مسئله روی عدم ارزشمندی و خود دوستی او میتونه اثر داشته باشه. و جهت این منظور بهتره که دوست عزیزمون روی عزت نفس و عشق به خودش کار بکنه تا فرد قبل از این که بخواد از دیگری عشق بگیره این عشق رو از خودش دریافت بکنه. گاهی هم افراد دچار وسواس فکری هستند و افکار و تصورات غیر منطقی و آزاردهندهی به سراغشون میاد که نمیتونن اون رو متوقف بکنن و عملکرد فردی بین فردی و شغلی اونها رو تحت شعاع قرار میده و مختل میکنه.
بله.
و با احساسات منفی زیادی همراهه که این وسواس میتونه به صورت ژنتیکی باشه، یعنی اینکه در خانواده و اطرافیان این دختر خانم افراد مبتلا به وسواس وجود داره که البته وسواس انواع مختلفی داره که رفتاری هستش که شامل چیه؟ چک کردن مرتب، شمارش، نمیدونم اجتناب از رفتن به موقعیت های خاص و وسواس فکری باشه که
پس اون رفتاری ها بود.
آره اونا رفتاری بود. حالا وسواس های فکری خب. شامل ترس از آلودگی، یعنی آلوده شدن به میکروب ها و بیماری ها، ترس از آسیب رساندن به خود و دیگران و افکار وسواسی در مورد مسائل مذهبی، اخلاقی و افکار جنسی ناخواسته و آزاردهنده.
بسیار عالی. تا همینجا تحلیلمون رو داشته باشیم بریم بخش پیاده رو که صدای شنوندگان عزیز هست به اتفاق بشنویم. بازم برمیگردیم با ادامه تحلیل در خدمت خانم دکتر آذرتاش خواهیم بود.
راجع چی بخواست سرکار بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25
34
مجرد. آخه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو.
به نظر شما آیا هر نگاه یا تعامل و گفتگویی رو میشه به حساب درخواست ازدواج گذاشت؟
پاسخ من به این سوالتون منفی. آخه ازدواج یک امر مهم و سرنوشت ساز هست که دوتا جوان با علم و آگاهی، با تحقیق و پژوهش میتونن همدیگر رو بشناسن، هم خودشون و هم خانواده هاشون رو، و بعد اقدام به ازدواج کنن. پس نمیشه که هر تعامل و گفتگویی رو به حساب درخواست ازدواج منظورش کنیم. ازدواج فراتر از این هاست.
فکر میکنم که نه، چون شاید خیلی از صحبت ها و نگرش ها و تعامل های بین دو نفر صرفا به صورت دوستی باشه یا همکاری باشه یا شاید از روی صمیمیت باشه. شما هر ابراز علاقه یا میزان صمیمیت و ابراز صمیمیتی رو نمیشه در مبنای درخواست ازدواج گفتش.
هر تعامل و گفتگویی رو نمیدونیم رو حساب این بذاریم. حالا باید آدم اولش بگه که مثلا نیتش چیه، آشنایی بیشتر و شناخت بیشتره یا نه، مثلا به ازدواج فکر میکنه اون طرف یا نه، و اینکه این درخواست ازدواج باید سریع گفته بشه تا اون فرد مقابل هم آمادگیش رو داشته باشه، همین که در موردش بهتر و بیشتر فکر کنه.
به نظر من نمیشه هر نوع نگاه، تعامل، گفتگو، رفت و آمدی رو به حساب درخواست ازدواج گذاشت. جواب خود من به شخص منفیه. در مثلا محیط کار، محل تحصیل یا در سطح جامعه، حالا اونجا به نظر من دوتا همکارن، دوتا همکلاسی هم یا دوتا همشهری هم که میخوان با هم ارتباط داشته باشن، در حد متعارف، در حد تعریف شده، در حد چارچوب خودش. اما اینی که مثلا بگیم که آها مثلا آقای ایکس میخواد ازدواج بکنه، خانم ایگرگ میخواد ازدواج بکنه، نه، من اینو به شدت رد میکنم و معتقدم که در خانه و خانواده هست که خانواده جدید متولد میشه.
ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. با نیمه دیگری من از رادیو سلامت در خدمت ارزشمند سرکار خانم دکتر آذرتاش مشاور خانواده هستیم. به اتفاق داریم تحلیل میکنیم روایت یکی از شما عزیزان شنونده رو. خب خانم دکتر، پس وسواس فکری رو تا حدودی بهش پرداختیم، رفتاری رو هم داشتیم و ببینیم باز هم انواع دیگه‌ای داره.
بله داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم که علل این وسواس چی میتونه باشه، که گفتیم یه سریش میتونه ژنتیکی باشه. بله. یه سریش هم میتونه به خاطر اختلال در عملکرد برخی از انتقال دهنده‌های عصبی مثل سرتونین باشه. بله. گاهی هم تجربیات استرس‌زا و آسیب‌زایی که در دوران کودکی یا بزرگسالی فرد داشته میتونه خطر ابتلا به وسواس فکری رو افزایش بده.
بله.
جهت درمان وسواس خب از درمان دارویی و روان درمانی استفاده میشه که داروهای ضد افسردگی و اضطراب میتونه به کاهش علائم وسواس فکری خیلی کمک کنه. گاهی وقتا هم فرد به دلیل اضطراب ها و استرس های درونی خودش دائم وارد چرخه عاشق شدن میشه.
آها.
که میتونه این عاشق شدن موجب ترشح دوپامین، اکسیتوسین و اندورفین در مغز بشه و برای فرد هیجان ایجاد بکنه و موجب لذتش بشه و این عاشق شدن از سمت این فرد صورت میگیره که بهش میگیم عاشق شدن در یک نگاه.
بله در لحظه.
بله و عاشق شدن شیمیایی اینطوری بهتون بگم. بله. و میتونه در یک پنجم ثانیه اتفاق بیفته و چون این فعل و انفعالات شیمیایی در مغز او اتفاق میفته دچار تپش قلب و احساس خوبی میشه و این حس خوب رو به پسران فرافکنی میکنه. یعنی خودش عاشق شده.
درسته. بله.
ولی فکر میکنه که پسرا عاشق او شدن.
بله.
ببینید اینا فرضیه است ها، نه اینکه بگم حالا این دوست عزیزمون
در مورد ایشون
ما داریم قطعن... بله ما داریم به صورت کلی علل مختلف رو بررسی میکنیم. درسته. و این حالت میتونه ناشی از مشکل در سبک دلبستگی فرد باشه. سبک‌های دلبستگی روشایی هستند که افراد در زمان کودکی میتونستن نیازهای اساسی خودشون رو از طریق مراقبان اصلی خودشون دریافت بکنن، چنانچه این نیازهای اساسی که عبارتند از مراقبت و حمایت، دادن حس امنیت، حالا نیازهای اولیه کودکی مثل خوردن، مثل جاش خیسه، مثل آغوش میخواد، چنانچه از طرف مراقبان اصلی به خوبی برآورده بشه، یعنی که اون مراقبان مسئول باشن، در دسترس باشن، پیش بینی پذیر باشن، در این صورت دلبستگی ایمنی در اون شکل میگیره. ولی اگه این مراقبان در دسترس نباشن، گاهی باشن گاهی نباشن، کودک رو دوچار چی میکنن؟ دلبستگی ناایمن میکنن و این فرد تصور میکنه که دنیا جای قابل اعتمادی نیست و برای اینکه بیش از این آسیب نبینه نباید به دیگران دل ببنده. تا میبینه یک پسر نگاهش میکنه فکر میکنه که عاشقش شده ولی زود روشو برمیگردونه، خودش احساس گناه میکنه و شاید اصلا اجازه نمیده این رابطه رشد بکنه. و یا اینکه تو بعضی هم که دلبستگی اجتنابی دارن که گفتیم اجتناب میکنه از اینکه وارد رابطه بشه، حالا دلبستگی استرابی هم افرادی هستن که وابسته میشن و موجب میشه که هی دائم بخوان یکیو داشته باشن برای خودشون.
بله.
اگه این حالتها رو در خودشون میبینن خوبه که به یک مشاور و روانشناس مراجعه بکنن. بسیاری از افراد اینطوری میخوام بهتون بگم که احساس وابستگی به عشق میکنن و شاید خودشون از این مسئله آگاه نباشن. ممکنه عاشقانه های کوتاه مدتی داشته باشن، حتی در ذهن خودشون موجب سرریز شدن هورمون های شادی آور بشن و برای مدت کوتاهی با این تصورات حال بهتری داشته باشن و بعدش به خودشون بیان و نسبت به این حالتهای خودشون حس خوبی نداشته باشن و احساس گناه، بی‌ارزشی و بی‌کفایتی بکنن. لذا در درجه اول جهت بررسی کامل این مسائل بهتره که به مشاور و روانشناس مراجعه کنن. حالا در کنار اون یه توصیه های کوچیکی هم من میخوام خیلی کوتاه داشته باشن.
بسیار عالی.
اولا اینکه خودآگاهی داشته باشن، سعی کنن که به احساسات و افکار خودشون توجه بیشتری داشته باشن. وقتی که متوجه میشن در حال خیال پردازیان، به خودشون یادآوری کنن که این فقط یک فکر و خیاله، چیز بیشتر از این نیست. تمرکزش نو بر خودشون، به جای اینکه تمرکزشون رو دیگران بذارن و نظرات اونا رو در مورد خودشون بدونن،
بله،
سعی بکنن که فعالیت‌هایی رو انجام بدن که به خودشون احساس خوبی بدن و موجب بشه که اعتماد به نفسشون بره بالا، مثل ورزش، مثل مطالعه کردن، مدیریت استرس، تکنیک‌های مثل نوشتن، مدیتیشن، یوگا و تنفس عمیق بهشون کمک میکنه که یه مقدار آروم بشن.
بله.
و در نهایت اگر که ببینن که این مسائل نمیتونه بهشون کمک بکنه، حالا در جهت رشد فردی خودشون گام بردارن، مهارت‌های مختلفی رو یاد بگیرن که یاد گرفتن این مهارت‌ها کمک میکنه که در جامعه حضور پررنگ‌تری داشته باشن. گاهی من نوعی مهارت ارتباط مؤثر رو بلد نیستم،
بله،
وارد یک جمعی میشم، یه گوشه میرم میشینم، نمیتونم توجه دیگران رو به خودم جلب بکنم که موجب بشه ارتباط بگیرم با دیگران، و خب ارتباطی که منجر به ازدواج بشه که این دوست عزیزمونم بتونن به اون آرامشه در حقیقت برسن. با افزودن مهارت‌های ارتباطی یه مهارتی رو یاد بگیرن، برای خودشون شغلی رو ایجاد بکنن تا بتونن از این طریق از شر این افکار حالا وسواس‌گونه بتونن رها بشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر، و امیدوارم که تحلیلی که امروز داشتیم به اتفاق کارآمد بوده باشه برای خیلی از شنوندگانی که مسئله مشابهی دارن و البته اون عزیزی که موضوع خودشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. ممنونم که با ما همراه بودید خانم دکتر عزیز، و شما شنوندگانی که تا به این لحظه شنونده نیمه دیگر من از رادیو سلامت بودید، تا برنامه بعد تنارام و دلارام باشید.
شده حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. از هوای قفسم را پر کن، از هوای قفسم را پر کن، تا چه برگی کاهی چه برگی کاهی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی
جایی که پر از طرح و نقشه
مهد بخشه
طرح شادی میبخشه
مهد بخشه مهد بخشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای
خوب بگو آدرسش کجاست
خیابان دماوند سراح تهران باز مهد فرش
سلام اوستا خدا قوت
سلام کجا با این سرعت
دارم میرم لنت بخرم حالا سرتم درد میارم یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه ترمز گیریش خوب باشه کیفیتش توپ باشه میخ بگیره گیر نکنه خرخر و جیر جیر نکنه
باشه دیگه بس فهمیدم لنتی که خواستی بهت میدم چاره تو پیش منه تردیس که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه اگه پیش جاده تیز باشه ترمز باید راست و ریز باشه لنت خوبه تندیس باشه
فرمودین کدوم تندیس
عرض کردم مدرن تندیس
اینجا سرای بزرگ ایرانیه بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه
انتخاب آدم هوشیار
بیمه دی با دیدار
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع برای